بذاریم از حکاک معروف بگذاریم اونجا، و ما از کسایی بودیم که این افتخار رو داشتیم، کلیشه های عایشه رو ما دستمون میگرفتیم و میگذاشتیم. به اضافه این که یکی از کارهای عایشه که یک چشم بود، ما این کار رو باید در ابعاد حدود 5 متر در 3 متر و نیم باید کار میکردیم. چند تا دانشجو رو صدا کرده بودن اونجا که از آتلیه چاپ بودن و اینها. من یادمه که خیلی زور زدیم با چند تا دانشجو که یک دونه چشم رو توی این ابعاد کار بکنیم، و خیلی برای من جالب بود، به این لحاظ میگم شیشتومی بودن، که خیلی برای من جالب بود که یک نقاش بسیار مدرنیسم اسپانیایی یک نقاش رو آخر سر صدا کردن که کار ما رو کنترل بکنه، و ایشون یک کار تقریبا میشه گفت کلاسیک رو به نحو احسن انجام داد برای ما. و کلن دانشگاه بسیار پربار بود، بسیار پربار بود، دانشجوی شبیه دانشجوی دیگه نبود. و یه مطلب بسیار مهم این که دانشجوی رستوراسیون، دانشجوی مرمت آثار، این دانشجو به راحتی وارد دپارتمان نقاشی می شد، به راحتی وارد دپارتمان مجسمه سازی می شد، به راحتی نمیدونم از رشته‌های دیگه، حتی از بیرون از دانشگاه رشته موسیقی مثلا می اومدن دانشگاه ما رو ببینن و در ارتباط بودن. اینجا طوریه که مثلا نقش پارچه ما متاسفانه یا رشته مرمت آثار باستانی ما در دانشگاه اتاق به اتاق بغل هم دیگه هستن، ولی دانشجو از هم هیچ خبری ندارن، هیچ ارتباطی ندارن، که من واقعا لازم میدونم که این فرصت استفاده بکنم و بگم که دانشجوها باید در ارتباط در رشته های دیگه با هم دیگه قرار بگیرن و از احوالات اصطلاح حرکت ها و نحوه تفکرشون و نحوه اجراشون استفاده بکنن. کما اینکه من اینجا دانشگاه سوره درس میدادم، یه وقتی یک روزی که اتمام پروژه بود 10 کار رو به دیوار گذاشتم و صاف رفتم دپارتمان موسیقی، سلام علیکم آقا، من دارم اینجا نقاشی درس میدم، اگر ممکنه یک نفر رو به من بگید معرفی بکنید که یک ساز رو به صورت بسیار عالی بنوازه، یک دانشجوی شاخصتون رو لطف کنید بگید که بیاد و من دعوتش میکنم به کلاسم. 4 کار نقاشی، 10 کار نقاشی رو دیوار داریم، دانشجوها نشستن منتظرن که ببینن که ترجمه جریان کار خودشون به زبان یک آدمی که نوازنده است و در رشته موسیقی تحصیلات عالی داره، این آدم چگونه برخورد میکنه با نقاشی. این یک کلاس بسیار عالی بود، بسیار مفید بود، نتیجه کار خیلی عالی شد، بسیار مفید بود، چون 10 قطعه متفاوت رو در دستگاه های متفاوت نواخت وقتی 10 کار مختلف رو دید. من میخوام بگم که این نیاز ارتباط رشته های هنری با همدیگه خیلی خیلی لازم هست.
گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد عبدالحمید پازوکی. شما در همون زمان بود فکر میکنم، یعنی در میانه دهه 60 و اواخرش بودش که ادامه دادید نمایشگاه های مختلف رو، یعنی در نمایشگاه های مختلف شرکت کردید و حتی در مادرید تا اینجا کار که اطلاع دارم جوایزی هم دریافت کردید. یکی از نخستین اونها فکر میکنم در سال 69 بود و بعد سال 70، درسته؟
بله.
در واقع جایزه اول منظره رو گرفتید.
بله.
از همون دانشگاه کمپلوتنسه در سال 1370. و قبلش فکر میکنم باز هم در ایران نمایشگاهی داشتید، اگه اشتباه نکنم از همون سال 1367، درسته؟
خیر، من 67 ایران نبودم، من سال بین 69 و 70 به ایران اومدیم و از اونجا من فعالیتم و دوباره تو دانشگاه برای تدریس و داشتن نمایشگاه هم که بعدن اگر لازم باشه بعدن توضیح خواهم داد خدمتتون، از اونجا در واقع من سال 69 وارد ایران شدم دوباره. بله.
اما در سال همون 69-70 بودش که شما اونجا کارهایی رو عرضه کردید، فکر میکنم در مسابقاتی شرکت کردید در همون مادرید، مسابقاتی که از طرف دانشگاه ترتیب داده شده بود. و در همون زمان بودش که دیگه شما در رشته طراحی هم دکترا گرفتید، درسته؟
بله.
ادامه دارید در همین دانشگاه کمپلوتنسه.
بله.
دوستان هم در مورد اون فعالیت‌های دیگرتون، همون فعالیت‌های که به عنوان یک هنرجو در مسابقه شرکت کردید و همچنین کلن در رابطه با مواد درسی که در رشته طراحی آموختید، اونم به خاطر اینکه خب یکی از رشته های پایه است و طراحی میشه گفتش که پایه نقاشی محسوب میشه، پایه هنرهای تجسمی اساسا محسوب میشه، دوستم در رابطه با مواد آموزشی که در اونجا تحصیل کردید بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، یک شناخت عمومی ما داریم توی ایران در ارتباط با طراحی که این شناخت اینگونه است که وقتی یک رنگ داشت کار یا با یک قلم یا با یک مداد و به زبان خط وقتی یک کاری انجام شده این رو بهش طراحی میگیم، حالا طراحی فیگوراتیو یا حتی طراحی ابسترکت. من اونجا یاد گرفتم تو اون همون مرحله دکترا، البته قبلش که خب با آقای فلورنسیو گالیندو من کلاس های طراحی رو داشتم که خب خیلی خیلی جذاب بود، همون آدمی بود که به من گفت شما طراح نیستی، در صورت که من اینجا درس میدادم پاشته بودم رفته بودم اسپانیا. اینم عرض کنم که برای برادرم حسین نامه نوشتم که آقا اینجا به من میگن که طراح نیستی و اینها، که خوشبختانه با اعتقادی که به ایشون دارم برای من نامه نوشتند که آقا اگر یک واحدت هم قبول کردن بیست. حسین مام جنبه پدر داره برای من، گذشته از تجربیات و آرتیست بودن خودش جنبه پدر داره و من حرف ایشون رو خیلی بهش اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم. این بود که من ادامه دادم اونجا و با آقای گالیندو طراحیمو انجام دادم تا روزی که آقای گالیندو دونه دونه کارهای منو میگرفت و در آرشیو دانشگاه نگه میداشت به عنوان یک کار موفق. طراحی بعد از این مرحله فیگوراتیو با کلاس آقای فلورنسیو گالیندو رسید که خیلی تخصصی بشه. من اگر سرتون نخوام درد بیارم، اونجا من یاد گرفتم که طراحی اساساً به معنای فکر کردنه. من نتیجه‌ای که گرفتم تو مرحله دکترا در طراحی متوجه شدم که طراحی فقط این نیست که ما خط بکشیم روی کاغذ با مداد و اسمش باشه طراحی، بلکه خیلی وسیع‌تر از اینه مفهومش. و این بود و این گونه بود که طراحی به معنای فکر کردن، یعنی در حتی در این حدی که شما که الان اینجا تشریف آوردید آتلیه من، برای رفتنتون به مقصد بعدی در اصل دارید طراحی میکنید و این یک معنای ذاتگونه است که ما باید یاد بگیریم اگر نمیدونیم. این است که کلاس طراحی اونجا اون وقت خیلی تخصصی شد و بیشتر از بیش استاد با ما کار نداشت و ما باید طراحی خودمون رو انجام میدادیم. و من اونجا متوجه شدم که یک واژه غلطی در ایران همیشه سر کلاس های طراحی وقتی مطرح میشه، چقدر اشتباه ما از این واژه استفاده میکنیم و معلمامون متاسفانه در رابطه با یک کار هنری تجسمی واژه قوی رو به کار میبرن، در صورتی که در هنر جریان قوی اصلا وجود نداره مگر زور آزماییه که این قدرت رو ما بخوایم نشون بدیم. مثالی که میتونم بزنم با شما و شنوندگانتون این است که خب یه بچه وقتی نقاشی میکنه چرا ما ها خوشمون میاد؟ برای اینکه مستقیما حسش رو روی کاغذ میاره و پدرش رو اون گونه که حس میکنه میکشه و مادرش رو و مهربانی مادرش رو در چند خط ساده برای شما روشن میکنه. پس این زیبایی یعنی چه؟ ما میتونیم به این بگیم یک طراحی قوی؟ نه. این است که من فکر میکنم که ما باید اصلاح بکنیم از دوستان عزیزی که تدریس میکنن اگر این واژه را تو هنر به کار میگیرن یکم با مواظبت بیشتری با جریان روبرو بشن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد عبدالحمید پازوکی از نقاشان برجسته کشورمون. جناب استاد، خب البته مسائل مختلفی رو میشه در اینجا مطرح کرد. ما تا اونجا کار که وقتمون اجازه بده میخواییم که به صورت مختصر با زوایای دیگری از فعالیت‌های شما و دیدگاه‌های شما در رابطه با نقاشی و هنرهای تجسمی بیشتر آشنا بشیم. خب شما از سال 1369 که به ایران وارد شدید مجدد پس از به پایان رساندن تحصیلاتتون در دانشگاه مادرید، دوره‌های مختلفی رو داشتید در زمینه نقاشی، نمایشگاه‌های مختلفی رو چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران برگزار کردید که حالا پرداختن به جزئیاتش شاید در اینجا دیگه مقدور نباشه. دوستان میتونن مراجعه بکنن از طریق اینترنت با فعالیت‌های گسترده شما، هم در عرصه فعالیت‌های عملی نقاشی و هم در زمینه آموزشی بیشتر آشنا بشن. اینجا میخوام اشاره بکنم به یکی از زمینه‌های کاری شما. خب به لحاظ سبکی و بیان هنری، خب شما دوره‌های مختلفی رو سپری کردید، هم دوره‌ای خب به طبیعت گرایش داشتی، شاید کارهای ناتورالیستی انجام دادید، دوره‌هایی به امپرسیونیست گرایش داشتی که کماکان هم ما این زمینه رو ملاحظه می‌کنیم در بسیاری از کارهای شما، دوره‌های اکسپرسیونیستی داشتید و دوره‌های دیگه‌ای که حالا می‌تونید بهش اشاره بکنید. اما به لحاظ نوع دیدگاه شما و شاید بشه گفتش که لحاظ متریالی که در کارتون استفاده می‌کنید، یکی از این مصالح هنری همین توجه بوده به جنبه‌های گوناگون هویت ایرانی.
بله.
این زمینه هم به هر حال در کار شما مشهود هست و بوده. یاد یه گفته‌ای از شما افتادم که توجه من رو به خودش جلب کرد که دیدگاه شما رو در زمینه هویت ایرانی به خوبی میرسانه. شما در جایی اشاره کردید که شرقی بودن به صورت عام و ایرانی بودن به طور خاص در آثار نقاشی تنها به کشیدن اسلیمی، بوتجقه، خورشید خانم‌ها و دیگر المان‌های روتین اینچنینی خط نمی‌شود، بلکه این حال و هوا می‌تواند از دل کار و فضای کلی آن بیرون آید. این یک دیدگاهی هستش که فکر میکنم دیدگاهی بسیار مهمی هستش در زمینه الهامگیری از هویت ایرانی در کار نقاشان کشورمون، چون که خب از گذشته های دور تا امروز، به خصوص از زمانی که خب پیروان و مؤسسان فرزند مکتب سقاخانه‌ای به گونه هویت ایرانی رو در نقاشی نوین ایران وارد کردن تا کنون، خب شاید بتونم بگم که نهله‌های گوناگونی ایجاد شده، افواد گوناگونی آمدن که به انهای مختلف می‌خواستن خودشونو یک فرد هویت‌گرا معرفی کنن یا بسیاری از منتقدان به اینها لقب هویت‌گرا دادن. در رابطه با این قضیه دوست دارم بیشتر توضیح بفرمایید که کار چه کسانی، نمی‌خوام از افواد مختلفی الزاماً نام ببریم، می‌خوام به لحاظ نوع نگرش و نوع دیدگاه بگویم با توجه به گفته‌ای هم که از شما نقل شد، کار چه کسانی در این زمینه اصیل بوده و نشانگر شناخت واقعی اونها هست از بحث هویت، و کار چه کسانی کار غیر اصیل بوده و بیشتر به یک نوع تقلید سطحی یا بهتر بگویم به گونه ای نگرش سطحی نسبت به این زمینه ختم شد.
به نظر من یک کار اصیل روی در واقع این جریانش که بتونیم بگیم کاری که اصیل نیست تاریخ مصرف پیدا میکنه، تاریخ مصرفش یا عمرش خیلی کوتاهه، ولی یک کاری که اصالت داره و واقعیت از دل فرهنگی در اومده و نشست درستی کرده در جامعه ما از گذشته تا حال، این عمر طولانی خواهد داشت. این گونه است که من یک حوض هخامنشی رو میبینم، یک جامی از هخامنشی میبینم، یا از ساسانی میبینم، یا از دوره اسلامیمون میبینم و میبینم که دقیقاً اون زیبایی شناسی که اون موقع مطرح بوده امروزه در جهان مطرحه، یعنی با همون زبان و با همون شابلون سنجیده میشه. این است که این مهمترین مطلبیه که در واقع نشانه ماندگاری این جریانه. و اگر از دورهای کاریم بگم، من میتونم بگم که من استارتای کاریم خیلی ساده اتفاق میفته. با عنوان مثلا یه روزی روی کاناپه آتولیم دراز کشیده بودم، از مادرم یک کشسابی گرفته بودم. این کشساب خب مال 100 سال گذشته بوده، نمیدونم مال مادر بزرگش بوده اینها. من این کشساب گذاشتم رو میزم و یه چند تا میوه گذاشته بودم داخل این کشساب. همینجور که دراز کشیده بودم روی کاناپه نگاه کردم به این کشساب و این کشساب من رو مثل اینکه به یه داستانی دعوت کرد، یعنی تجسم من استارت خورد، رفت جلو تا اینکه نمایشگاهی رو از این استارت کشساب به نام با عنوان از خشت تا سرشت، این رو در گالری اعتماد من داشتم توی 3-4 سال گذشته بود، دقیق خاطرم نیست تاریخش که، در گالری اعتماد داشتم. خب من اومدم یک متریالی رو روی بوم اجرا کردم که شما یک احوال سفالینه رو روی بوم می‌دیدید با ابعاد بزرگ 1.5 متر در 1.5 متر و نتیجه کار رو به لحاظ فیزیک و پلاستیک کار به جای رسوندم که انگار شما یک کاشی به عنوان مثال 1.5 متر در 1.5 متر رو بردی توی کوره و لعاب دادی و بردی بیرون. توی این دوره کارهای من هیچ گونه المانی همینجور که اینجا گفتم که فکر میکنم حتما این مصاحبه ای بوده در رابطه با اون نمایشگاه با من که شما اینجا فرمودید، هیچ گونه از المانی استفاده نشده. البته این گفته های من این گونه است که میشه از یک المانی استفاده کرد، مثلا از بوتجقی، ولی حرف تازه ای زد با بوتجقه، نه همون بوتجقه رو صافیاری بذاری تو سفره و بگی آقا بفرمایید. این است که در یه همچین شرایطی اتمسفر کار یا متافیزیک کار دارای اون شناسنامه و اون خاصیت گذشته میشه. البته این رو من فراموش نکنم بگم که یک سفری به سلطانیه زنجان داشتم و اون جریان سلطانیه زنجار دیوانه کرد من رو، به لحاظ نقش ها و کاشیکاریایی که داشت اصلا معجزه بزرگی بود. و اون همراه با این کشساب باعث شد که من این دوره کاریم استارت بخوره و تقریبا یک نزدیک به 2-2.5 سال با این متریال شروع کردم کار کردن. شاید از نمایشگاه هایی که خیلی برای من مؤثر بوده و به گفته دوستان و کسایی که مخاطب کارهای من بودن در گالری اثر، از چیزم میتونم براتون بگم، از دوره کلاژی که من با تو گالری اثر داشتم. امیدوارم که من بی مورد ورود نکرده باشم، شاید این سوال بعدی شما مثلا باشه، اما لازم میدونم که اینا عرض کنم خدمتون که یه دوره ای من داشتم قبل از سفالینه هام با گالری اثر و آقای امید تهرانی که از کلاژ های من بود و این کلاژ ها خیلی جالبه که این جریانات خیلی زنجیروار خیلی زنجیروار و متصل با هم میاد، به نوعی که یک وقتی من با آقای محمد حسن شیدل یادی بکنیم از ایشون که خیلی هنرمند بسیار بسیار والایی بودن که بعدم در شیلی فکر میکنم که ایشون فوت شدن، از نقاشای خیلی معروف در اینجا و در اونجا بودن و فوت شدن، یک برنامه کلاژ داشتیم ما تو تهران تو دانشکده که بودیم و این برنامه کلاژ این بود که ما کاغذهای رنگی روزنامه ها رو بیاییم بچسبونیم کنار هم دیگه و اینگونه. خب ظاهرن به صورت فیزیکی من یک دوره رو کلاژ کرده بودم و این خیلی فرق میکنه با اینکه من نیاز به کلاژ کردن رو پیدا بکنم. من یه سفارشی از بانک مرکزی اسپانیا داشتم، 80 تا چاپ رو برای بانک مرکزی اسپانیا کار کردم ولی تو تهران کار کردم. این 80 تا چاپ 3 تا کلیشه بود و توی این دوره‌ای که من 3 تا کلیشه چاپ کردم، این ابزار من، این کهنه من، این نمیدونم فلز من، این کل این ابزار، این حالا به زبان خودم این آلو آشغالایی که دور ورم بود من کار میکردم، اینها به نوعی من رو هی صدا میکردن که آقا با این، مثل این که اینا زبان دارن و میشه اینا رو کلماتی کرد در کنار هم دیگه و یه مجموعه صحبتی داشت با اینها. با این ابزارها شروع کردم. بعد از اون دوره چاپ برای اسپانیا شروع کردم اینها رو، زیبایی‌هاشو فهمیدن و یواش یواش از اونجایی که منم یه آدمی هستم که به گذشته خیلی احترام میذارم و ارزش‌های گذشته رو خیلی خیلی مهم و مفید میدونم برای خودم، با خنزر پنزرهایی که داشتم، با یک حلبی زنگ زده جلوی آتلیه‌ام تو درکه، یا حتی یک چوبی که از یه جعبه پرتقال بود افتاده بود تو رودخونه و خیس بود و اینو من آوردم تو آتلیه‌ام و همجور خیس تینر فوری ریختم روش، کبریت زدم خوش شد، یه بخشی سوخت. اینها من این مجموعه کلاژم رو اینگونه آغاز کردم و متوجه شدم مهمتر از هر چیز برای اینکه تدریس میکنم این رو منتقل کنم به ملت، به دوستان، به دانشجو که آقا جان برنامه دانشگاه چیز دیگریست، نیاز برای رسیدن به یک تکنیک دیگر، جریان دیگریست، که اگر تو آرتیست نباشی، اگر تو هنرمند نباشی، اگر زندگیت آغشته به این رودخانه نباشه، به هیچ وجه من الوجودی به اون نیازه نمیرسی و اون نیاز است که دوره های کاری من رو میسازه. من به عنوان هنرمند اصلا این احتیاج این شکلی رو پیدا نمی کنم که خب حالا فلان کس نمیدونم با این ابزار کار میکنه پس من برم با اون ابزار کار بکنم ببینم آره من حتما میتونم پس این قضیه بر بیام. نه، من فکر میکنم که نیازه و نتیجه نیازه که میتونه ماندگار باشه. شاید بشه تمام اینا رو من در واقع همینجوری بگم که من از نقاشی کردن زندگی کردن را آموختم، نقاشی به من زندگی کردن را آموخت و ارزش ها رو به من نشون داد.
جناب استاد عبدالحمید پازوکی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنونم از اینکه حوصله کردید و شنونده های شما هم حوصله کردن، حداقل بخشی از حرفای من رو شنیدن و متشکرم از شما و امیدوارم که موفق باشین و همه جوره کاراتون خوب پیش بره. مرسی از شما.
متشکرم از شما. فقط این توضیح رو بدم که ما به هر حال در این گفتگو و گفتگوی قبلی سعی کردیم که تنها با وجوهی از زندگی هنری شما و بعضن برخی از دیدگاه‌های شما در زمینه هنرهای تجسمی آشنا بشیم، وگرنه ما سوال‌های بیشتری رو داشتیم که با شما در میان بگذاریم به عنوان یک استاد مسلم هنرهای تجسمی. به هر حال تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
رادیو کتاب، صدای دانایی، موج اف ام، ردیف 89.5 مگاهرتز، 1 تا 14 اردیبهشت. این صدای کتاب است، صدای دانایی.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و اما همکاران ما در این بخش: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، ارتباطات و هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید. به پایان این بخش رسیدیم و شما رو به خداوند مهربان میسپارم. شبتون خوش. ساعت 22، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بخش شامگاهی شبکه فرهنگ و برنامه نیستان بشنوید.